بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث امروزمون درباره گوش و بیماری های گوش و پیشگیری از بیماری های گوش و درمانشه. بیماری های گوش که در روایات مطرح شده است، یکی گوش درد است، یکی هم گوش درد همراه با خون و چرک است که از گوش خارج بشه، یکی هم سنگینی گوش، یکی هم کریست، یکی هم سرماخوردگی، التهاب و مانند این هاست. روایات ما هم پیشگیری از این بیماری ها و از این آسیب ها بیان میکنه و هم درمان. اولین پیشگیری و درمان هم هست پنبه گذاشتن در گوش موقع خواب. موقع خواب پنبه شاید بهترین راه، اینایی که همیشه مبتلا به عفونت و التهاب گوش میشن، بهترین راه درمانش این است که موقع خواب یه پنبه توی گوش قرار بدن. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید و من اراد الا تؤلمه اذنه، کسی که می خواهد که گوشش درد نکند، فلیجعل فیها عند النوم قطمه، در گوش یه پنبهی موقع خواب یک پنبهی در گوش قرار بدهد. فا فليجعل قرار بده فيها درگوش عند النوم موقع خواب قطنه پنبه قرار بده فبگذارد. البته این زبانش زبان پیشگیری است، ولی بله اینی که بنده میفهمم این علاوه بر پیشگیری درمانم هست. اینایی که مبتلا به گوش درد و التهاب گوشت و گوش و امثال ایناست، این کار را بکنن التهاب و گوش درد هم خوب بشه. این اولین پیشگیری و درمان در حقیقت. پیشگیری دوم حمد گفتن موقع شنیدن عسس. حالا این چیزیست که در طب اسلامی تو هیچ جای دنیا این معانی نیست و بشر به این زودی این چیزها را درک نمی کنه و نمی فهمه چه ارتباطی دارد بین حمد گفتن، الحمدلله گفتن موقع شنیدن عسه، چه ارتباطی داره با گوش و بیماری گوش. به این زودی ها بشر به این مسئله نمی رسه. روایتی داریم از پیامبر می فرماید من سبق العاطس بالحمد، کسی که عطسه را بشنود و عطسه دیگری، شخص دیگری که عطسه بزند ای سبقت کنه، قبل از اون شخص بگه الحمدلله. من سبق العاطس بالحمد لله امن من الشوص واللوص والعلوص، ایمن می شود از ستو بیماری و ستو آسیب. کسی که سبقت بگیرد از عطسه کننده و قبل از عطسه کننده حمد خدا را بگه، چون خود عطسه کننده مستحب حمد خدا را بگه. ولی کسی که سبقت کنه از عطسه کننده و الحمدلله زودتر بگه ایمن می شود از ستو بیماری. یکیش اللوس، لوس معنا کردن در لغت به معنای گوش درد است. البته اقوال دیگری هم هست، یکی بگه گردن درد و حالا چیز دیگری هم شاید گفته شده باشد. شوس هم میگن دندان درد، علوس هم شکم درد. این راجع به این روایت. علی حال اینی که برای ما مهمه اینه، این حمد گفتن، الحمدلله گفتن برای گوش مفید باشه، این برامون مهمه. معیدش این روایت بعدی که راوندی نقل بکند. قالو یعنی ائمه فرمودن من قال اذا عطس، این خودش اگر عطسه بزند و بگوید الحمدلله رب العالمین على كل حال صلی الله علی محمد و آل محمد، لم یشتکی شیئا من رأسه ولا من اذنائه، مبتلا به بیماری در سر و در گوش نمی شود هیچ بیماری. اگر این مسئله مواظب باشه، اینا گنجایی است در حقیقت، اینا تو هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. میگه کسی است که این الحمدلله بگه با این صلوات، دیگه هیچ وقت مبتلا به بیماری در سر، وقتی عطسه بزند مبتلا به بیماری در سر و در گوش نمی شود. این دومین درمان و پیشگیریش. سومین درمان حمد و صلات عند العطسه. البته اون همون روایتی که مضمون همون روایتی که الان خوندیم که زمانی که خود شخص عطسه بزند این را الحمدلله بگه، مبتلا به درد در سر نمیشه. روایت دیگری از حضرت امیر داریم در این معنا، فرماید انه من قال اذا عطس، کسی که بگوید موقع عطس زدن الحمدلله رب العالمین على كل حال، لم يجد وجع الاذنين والاضراس، مبتلا به دندان به گوش درد و دندان درد نمیشود. کسی که این را بگوید، این هم ذکر خداست، سپاس و حمد خداست و هم درمان و پیشگیری از ابتلا به بیماری های مهم، و یکی گوش درد و یکی دندان درد. خیلی خوب، این راجع به این مسئله. یه دارویی است برای گوش روایات ما معرفی میکنن. ابن بسطام در کتاب طب الائمه نیست دواء لوجع الاذن، دارویست برای گوش درد. بعد میفرماید البته این دو تا برادرن ابن بسطام، فرماید که یؤخذ کف سمس، یک کف کنجد غیر مقشر، کنجد با پوستش، یؤخذ یک کف کنجد غیر مقشر یعنی کنجد با پوست، و کف خردل یک کف یا مشت هم خردل، یدق کل واحد علی حده، هر کدام جداگانه آسیاب بشه، یدق کل واحد علی حده، ثم یخلطان جمیعا، سپس اینها را با هم مخلوط کنند، و تستخرج دهنهما، روغنشونه بگیر، روغن این دوتا را خردل و کنجد روغنشه بگیر، یدق کل واحد علی حده، ثم یخلطان جمیعا و تستخرج دهنهما، و یجعل فی قاروره، او را در یک شیشه قرار میدهید، و یختم بخاتم حدید، این با یک در فلزی در اون شیشه را ببندید آهن، و یختم بخاتم حدید، فاذا اردت شیئا من، اگر خواستی از این دارو استفاده کنید، فقطر منه فی الاذن قطرتین، در گوش دو قطره بله بچکن، و شدها به قطنه پنبه هم توی گوش قرار بده سه روز، و انها تبرو باذن الله تعالی، گوش هم خوب میشه، بیماریش برطرف میشه، درمانش به این شکل. پس شد یک کف کنجد و یک کف خردل، اینا جداگانه آسیاب بشند و بعد هم مخلوط کنن، روغنش رو بگیرن. روغن هم کار اینه، این مسئله به این شکل که باید در یه شیشه که سرش فلزی باشه، درش فلزی باشه، قرار بدن، هر وقت نیاز بود دو قطره در گوش بچکانند، و یه پنبه هم توی گوش قرار بدن به مدت 3 روز، هرچی هم بیماری گوش باشه خوب بشه به مدت 3 روز. خیلی خوب، پس این 3 مرحله است در حقیقت. یکی این است که خردل و کنجد باید آسیاب بشه، هر کدوم جداگانه، و بعد مخلوط میشه و روغنشون رو بگیرن. اما اینکه این دوتا با هم قاطی کنن و با هم آسیاب کنن، این اینجوری نیست، باید جداگانه آسیاب بشن، بعد مخلوط بشن، بعد هم روغنشون گرفته بشه. این مسائل باید رعایت بشه، اونجی که در روایت ذکر شده. دوم این است که باید شیشه باشه، اینا در شیشه قرار بدن، شیشه ای که درش فلزی و آهن باشه. البته این که میگن در آهنی یا بنا با آهن را ختم موم محرموم کنید، این کنایه از این است که شاید، کنایه از این معنی است که این محکم باید سرش بسته بشه، آهن نشانه قوت و قدرت است. سومین کاری که باید انجام بدن این است که بعد از این چکاندن این روغن در گوش، باید پنبه در گوش قرار بدن مدت 3 روز. این معلوم میشه درمان بیماری های سخت گوش است. چهارمین درمان گوش سداب هست. البته سداب مستقل بحث خواهیم کرد. روایتی از پیامبر میفرمود السداب جیدون لوجع الاذن، سداب برای گوش درد مفید است، پیامبر فرمودند. پنجمین درمان روغن یاسمن هست. روغن یاسمن یا روغن بنفشه خب تبرسی نقل بکند برای گوش درد، انه یقرا علی دهن الیاسمن، روی روغن یاسمن یا روغن بنفشه 7 مرتبه این آیه را بخونند، که لم یسمعها کان فی اذنیه وقرا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ويصب في الاذن. على يهن تاثير این دعا و این گفتار و این کلام بر روغن چیزی نیست که قابل انکار باشه دیگه. امروزه تاثیر این گفتار روی آب دیگه ثابت شده. با خوب با صحبت با آب صحبت کنید، آب نظم میگیره. مولکول‌های آب این ژاپنی رو ثابت کرد، مولکول‌های آب نظم میگیره. این هم رو این در روغن هم همین جوره، این تأثیرش بعد از دعا خوندن نباید انکار کرد. ششمین درمان یک دعایی است برای گوش درد است. ابن بسطام در طب الائمه از یونس ابن ضبیان عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این یونس ابن ضبیان عرض میکند، شکوت وجعا فی اذنی، شکایت کردم به سوی امام صادق از گوش دردی که در گوشم. فقال امام فرمود، ضع یدک علی دستت را روی گوش قرار بده و قل اعوذ بالله الذی سکن له ما فی البر والبحر، پناه میبرم به خداوندی که تمام اون چیزهایی که در دریا و خشکی برای او ساکن شدن، و السماوات در آسمان ها و الارض و هو السمیع العلیم، هفت مرتبه. یبرعو به اذن الله، این بیماریت و این دردت خوب میشه. خیلی خوب، روایت دیگری هم داریم که امام خودش این دعا برای کسی که گوش درد داشت و بیماری گوش داشت، خود امام این دعا را خواندند و اون گوشش خوب شده. هفتمین درمان گوش و گوش درد، پنیر کهنه است. این بهترین درمان و قوی ترین درمان، یعنی این حالا درمان اولش اگر روغن سداب که خواهیم خوند، یا درمان اون خردل و کنجد مثلا، مرحله دومش، مرحله سومش، مرحله آخرش این بحث پنیر کهنه است. این بسیار داروی قوی و مؤثر و مفید است. حتی اینایی که گوششون سراخ است، بعد گوش سراخ، این دارو براشون مفید است. روایتی که ابن بسطام عن ابراهیم ابن محمد المتطبب، از ابراهیم، ابراهیم فرزند محمد، متطبب یعنی طبیب بوده، دکتر بوده. این روایت طب بیشتر طبیبان اون زمان نقل میکنم. قال شکا رجل من الاولیاء الى بعضهم علیهم السلام، یکی از اولیاء به سوی یکی از ائمه شکایت کردن، وجع الاذن، گوش درد، و انه یسیل منه القیح و الدم، از گوشش چرک و خون جاری میشه. این معلوم میشه خیلی حالت سختی است، التهاب سختی است، ممکنه گوشم پرده گوشم پاره شده باشد. قال خذ جبنا عتیقا، امام میفرماید پنیر کهنه بگیر، جبنا عتیقا، اعتق ما تقدر عليه، کهنه ترین پنیری که میتوانی به دست بیاری. البته این نکته را باید تذکر بدیم، این پنیری که امروز تو بازار به عنوان پنیر، اینا پنیر نیست، اینا یه جور ماستیه، اینا پنیر نیست. پنیر این پنیری که قبل درست میکردن با مایه، شاید پنیر تبریزی از اینا هست. اینا که بالاخره سراخ سراخ هست و حالت اسفنجی دارد، اینا پنیر است، بقیه پنیر نیست. باید کهنه باشه، کهنه ترین پنیری که میشود پیدا کرد. بله، امام میفرماید که خذ جبنن، پنیر بگیر، عتیقن، کهنه، اعتق ما تقدر علی، کهنه ترین پنیر که میتونی پیدا کنی. فدقه دقا جیدا، این را بکوب و نرم کن، خیلی نرم کن تا بتونی. دقه دقا جیدا ناعما، نرم کن او را، آسیاب کن خیلی نرم. ثم اخلطه بلبن امرأة، سپس او را با شیر زن قاطی کن، و سخنه بنار، اونا بذار رو آتش گرم بشه، بنار لینه، آتش ملایم. ثم صب منه قطرات في الاذن، سپس قطرهایی از این پنیر و شیر توی گوش بریز، اون گوشی که از او خون جاری است، التي يسيل منها الدم، فإنها تبرأ بإذن الله عز وجل، این گوش هم خوب میشه، درمان میشه به اذن خداوند تبارک و تعالی. حالا مهم این است که پنیر کهنه باشه، حالا یه ساله مثلا دو ساله اگر باشه بهتره، شش ماهه حداقل، یعنی اسمش کهنه است، هر کی مثلا تاریخ تولیدش بخونه بگه این پنیر کهنه است. مردم این شکلیه. بله، باید کهنه باشه و هر چی کهنه تر باشه بهتر است. و شاید هم از کلمه کهنه این معنا استفاده بشه، اینقدر کهنه شده که خشک شده و همین جهت می‌فرد آسیاب کنید، ولی اگر پنیر معمولی دیگه باید له کنن، میگه لهش کنید. این که بگه آسیاب کنید میگه ممکنه مثلا اینقدر مونده که زرد شده و خشک شده. خیلی خوب، این احتمالات هم هست. علی حال آسیاب کردنش باید خیلی نرم باشه، جوری که اگر شیر زن بهش اضافه شده یا محلولی به وجود میاد که قابل چکندن در گوش باشه. و البته در روایت مطلق هست، ولی اینی که در ذهنم هست شیر پسر باید باشه. بله؟ آره، فرقی نمی کنه، امام مطلق گفته. خیلی خوب، باید وقتی شیر زن بهش اضافه، قد نرم باید کوبیده بشه که وقتی شیر زن بهش اضافه شد حالت دارویی پیدا کنه و محلول یا محلولی است که بشه اون را در گوش بچکانن و برسه به اعماق گوش، یعنی محل درد و محل عفونت و محل التهاب. مانند روغن، چگونه روغن نفوذ میکنه و به داخل گوش میرسه، این هم همینجور. مهم این است که از مرحله بعدی این است که باید اون را گرم کنن، روی آتش ملایم گرم کنن. گرم کنن، به نظر میرسه وقتی توی گوش میرزن یه قدری باید گرم باشه، سرد سرد. بله، امام میفرمود اجازه بدی سرد بشه بعد تو گوش بریدی. نه، ظاهرش این است که هنوز گرما گرم توی گوش بریزن تا اینکه التهاب و سرماخوردگی گوش را درمان کند. البته نباید انقدر گرم باشه که اذیت کنه گوش را، نه، حالت ولرم و ملایم باشه که گوش را آسیب نزند. این بحث درمان و آخرین درمان بیماری های گوش هست. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به سداب. ما توی طب اسلامی یه درمان های شاخصی داریم، مثلا برای چشم درمان شاخصش کم است، همون قارچ مخصوص. بله، برای تب درمان شاخصش سیب کال، برای دندان درمان شاخصش هندوانه ابو جهل است، و همینجور هر بیماری درمان شاخصی داره. گوش هم درمان شاخصش سداب هست، روی سداب خیلی در روایات ما تأکید شده در راستای درمان گوش و گوش درد و بیماری های گوش. یه روایتی خوندیم که سداب برای گوش درد مفید است. بله، برقی این روایت را نقل کرده از ابن عباس، و باز هم کلینی با روایت دیگری، کلینی با سندش از امام باقر و امام کاظم نقل بکند. بله، که فرماید ذکر سداب، امام باقر، سداب در مجلس امام، در محضر امام از سداب صحبت شده، ذکر کردن سداب و امام می فرماید اما ان فیه منافع، فوائدی داره، منافع در اون منافع است، زیادتون فی العقل، عقل را زیاد میکنه. حالا اینایی که مشکلات عقلی دارن، عقب ماندگی و امثال اینهاست، سداب براشون مفیده. البته میشه یه ترکیبی از سداب و کدو این چیزا درست کرد برای عقل. یه دیگری هم در روایت ما ذکر شد. زیادتون فی العقل، عقل را قدرت درک را زیاد میکند و توفیرون فی الدماغ، مغز را زیاد میکند. مغز را زیاد بود، برای مغز هم خوبه. مغز اگر آسیب ببینه سپاز سلولاشی مثلا حتی ممکنه تلف بشه. این که میفرماید سلول مغز قابل تجدید نیست، روایت ما شاید استفاده بشه که نه قابل تجدید هست. یه چیزهایی ذکر میکنن مغز را زیاد میکنن. البته این احتمال هم هست که خود سلولای موجود را بزرگ میکنه و حجم مغز بزرگ بشه. مردود شده
دیگه، عوض شده.
بله، روایت ما هم همین
اصلا به وجود میاد. بله، اون قدیما نمیدونستن، حالا الحمدلله روایت ما
خیلی خوب. پس اینا برگشتن به همون روایت تا به اسلامیه.
بله،
خیلی خوب. پس این که این مغز را زیاد، هم قدرت درک را زیاد میکند هم مغز را زیاد میکند. اگر سلول های مغزی به هر علتی و هر سببی بعضی هاش تلف بشه، شاید با سداب و کدو امثال اینا درمان بشه. و توفیرون فی الدماغ، مغز را زیاد میکنه، بزرگ میکنه. توفیر یعنی اندوختش زیاد میکند. غیر انه ینتن و عوارض داره. تو طب اسلامی کمتر داروی عوارض داره، فقط سداب ذکر کردن که عوارض داره. غیر انه ینتن و ما الظهر، هم عوارضش اینه، آب منی را بدبو میکند. عوارضش اینه، در این حد است. اینجور نیست که انسان را بیمار کند. غیر انه ینتن ماء الظهر، بعد می فرماید و روی انه جید لوجع الاذن، سداب برای گوش درد مفید است. خیلی خوب، فواید سداب روایت ذکر میکنه و یکی از فوایدش این است که گوش درد، البته کلمه وجع در عربی هم به معنای درد میاد هم به معنای بیماری. اینجا احتمال زیاد مراد همون بیماری است، خصوصا بعد از آنی که این روایت می‌فرماید مغز را زیاد می‌کند. بعید نیست شنوایی که ناشی از آسیب مغز هم هست ترمیم کنه و مغز را ترمیم کنه و شنوایی را برگردونه. خیلی خوب، فایده دیگری برای سداب در روایت ما ذکر میشه. فما ان من اکل السداب، کسی که سداب بخورد و بخوابد و نام علیه، نام آمن من الدبیله و ذات الجنب، ایمن میشود، میخوابد در حالی که ایمن است از دبیله یعنی اپانتیس و ذات الجنب یعنی بله سیاه سرفه و التهاب شش ریه. البته روایتش هم خیلی از سند معتبر نیست. خیلی خوب، حالا این سداب به چه شکل باید استفاده بشه؟ قانونش در روایات ذکر شده و اون این است که سداب روش روغن زیتون بریزن و روی آتش خیلی ملایم قرار بدن، مثلا رو بخاری بذارن شب تا صبح، آتش خیلی ملایم شب تا صبح بذارن، بعد هم صافش کنن و توی گوش بچکنن. بهترین درمان و شخصترین درمان گوش و بیماری های گوش هست. این راجع به گوش. و اما راجع به سنگینی گوش، راجع به سنگینی گوش یعنی بله ضعف شنوایی، درمانش چیست؟ یکی از درمانهاش تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها. بله، تسبیح حضرت زهرا راوندی نقل میکنه از بعض اصحاب امام صادق که امام قال شکوت الیه ثقلا فی اذنی، یکی از اصحاب امام عرض میکنه من شکایت کردم به سوی امام صادق سنگینی گوش و ضعف شنوایی. امام فرمود علیک به تسبیح فاطمه صلوات الله علیها، تسبیح حضرت زهرا و تسبیح فاطمه و ان تقول، تسبیح حضرت زهرا معروفه 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. خیلی خوب، اینا باید به طور مداوم این سنگینی گوش را برطرف بکنن. دومین درمان سنگینی، بله، روایتش نه سندش ظاهرا خیلی، چون بله نیاز به آوردن سند نیست، چون در روایت داره عن بعض اصحاب ابی عبدالله روایت مرسله است. این شخص معلوم نیست که آیا ثقه بوده، قابل اعتماد بوده، قابل اعتماد نبوده، مشخص نیست دیگه، بقیه سند مهم نیست. این نکته مهمه که این راویش مشخص نیست که تا بدونیم آدم ثقه بوده یا ثقه نبوده. بله؟ کتاب دعواتشه، اینجا در بحار نقش، از بحار نقش دعوات رانونده. خیلی خوب، دومین درمان ضعف شنوایی خوردن گوشت هست. روایتی داره این اکل اللحم یزید فی السمع والبصر، خوردن گوش شنوایی و بینایی را زیاد میکنند. یعنی برای اگر کسی میخواد گوشت بخورد به عنوان درمان، باید بیش از اندازه معمول لعقل دو برابره، مثلا هر لعده چقدر گوش میخوره دو برابره اون بخورد که حالت درمان پیدا کنه. این راجع به سنگینی گوش. و اما راجع به کری، راجع به کری روایتی داریم از ابن بسطام از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، ان رجلا شکا الیه صمما، یه شخصی صمم در عربی یعنی کری، به سوی امام باقر از کری شکایت داشتن، شکایت کردن. فقال امسح يدك عليه، امام فرمود دستت را روی گوش مس کن و قرا عليه آخر سوره 8 4 آیه آخر سوره 8، لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله تا آخر. این آیه خوش جزو قوارع قرآن است و جزو آیات درمان است و شاخص‌ترین بعد از سوره حم، شاخص‌ترین آیه درمان همین آیه است. برای موارد زیادی ذکر شده، برای ورمها، برای غده‌ها، برای ورمهای سرطانی مفیده. حالا اینجا می‌فرمایند برای کری هم خوب است. خیلی خوب، ولی در این روایت یه نکته‌ای هست و اون این است که هرچند کلمه صمم آمده یعنی کری، علی القاعده باید مراد سنگینی گوش نه کری مطلق، به جهت این که اگر کری باشه چگونه امام به این شخص این مطلب را فرمود؟ او که نمیشنوه. فرماید امام بهش گفت امسح یدک علیه و بادر، او را طرف خطاب قرار داده، نفرمودن که با اشاره امام گفته، فرمایند که امام به طرف مستقیما گفت، یعنی او میشنید. ولی مثلا هم سنگینی گوش داره، بیشتر این درمان سنگینی گوش. اما درمان بله و اما درمان کری حالا اینجا نیاوردیم، ولی درمان اصلیش داروی شافیه بیسماه است. فرماید این کری را به هر نحوی و به هر شکلی درمان می کند، داروی کری داروی شافیه است. حالا تفصیلی هم داره، حالا امروز نیاوردم. در آخر بله در آخر روایت شافیه که همون شافیه بیسماه است، اگر بفرماید هرگاه این دارو 20 ماه شد او را با آب باران مثلا حل کنید و در گوش بریزید، حالا اینجور که یادمه، در گوش بریزید این بیماری کری را برطرف بکنه، کری را برطرف بکنه. این راجع به کری. و اما راجع به صدای گوش، البته برای اینا که مبتلا به صدای گوش و ویز ویز گوش، شاید اون درمان های قبلی مؤثر است. علاوه بر این یه دعایی در این روایات ذکر شده، روایت شیخ مفید است با سند خودش از عبید الله ابن ابی رافع عن ابیه عن جده. خب این ابو رافع از اصحاب حضرت امیر و پیامبر بود. حالا یه حال نقل میکنه از پیامبر، قال سمعت رسول الله یقول، از پیامبر شنیدم که میفرمودن من طنت اذنه فلیصلی علی، کسی که گوشش صدا میکند ویزویز میکند فلیصلی علی، بله بر من صلوات بفرسته. وَلْيَقْضَاهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلْيَقُلْ وَإِنْ رَابِقُوا يَدْ مَنْ ذَكَرَنِي بِخَيْرٍ ذَكَرَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، کسی که من بخیر و نیکی یاد کند خدا او را بخیر یاد کند. حالا این من ذکرنی بخیر صحبت با کیست؟ با ملائکه، با فرشتگان، که اگر یا جن یا بلاخره هر کسی که میتونه این کار را بکنه، کسی که من یاد کند و این مشکلم را میتواند برطرف کند خدا او را به خیر یاد کند. حالا این بحث اون شد. بحث بعدی راجع به چیزهایی که در گوش وارد میشه. حالا سنگی یا بعضی وقتا مثلا دانهی و چیزی دیگری که در گوش، خصوصا بچه ها مبتلان به این مشکل. روایتی مفصل داریم، یه داستانی سر حقیقه. یک کسی ابن بسام نقل میکنه از ابن بکیر عن عمه سدر، از سدر نقل میکنه، قال اخذت حصاتا فحککت بها، یه سنگی از زمین برداشتم و گوشم با او خاروندم. فغاصت بها، این سنگ رفت داخل گوش. فجهدت كل جهد ان اخرجها من اذني، هر چی خواستم او را بیرون بیارم نشد. فلا بقدر عليها انا ولا المعالجون، رفتم بیش اطباء طبیبا هر کاری کردنم نشد. فحججت، رفتم به حج مکه، ولقیت الباقر علیه السلام، امام باقر، با امام باقر ملاقات کردم. فشکوت الیه ما لقیت من المها، به امام شکایت کردن از دردی که بر اثر این سنگی که در گوش است شکایت کردم. بله، فقال للصادق، امام باقر به امام صادق فرمود یا جعفر خذ بیده فاخرجه الى الضوء، این آقا را ببر توی آفتاب، توی نور. فانظر، نگاه کن داخل گوشش. فنظر الیه، امام صادق هم همین کار را کرد. فقال لا عراشه، چیزی دیده نمیشه، این خیلی رفته، فرو رفته داخل گوش. فدنوتو، بله، فقال ادنو منی، امام فرمود بیا نزدیک. فدنوتو ثم قال اللهم اخرجها كما ادخلتها، این دعا را خوندن که خداوند او را خارج کن همون گونه که وارد شده، بلا معونتن، بدون هیچ مشکل ولا زحمت مشقه، بدون هیچ زحمتی ولا مشقه. وقال قل ثلاث مرات كما قلت، همین را سه بار تکرار کن. فقلتها، فقال لي ادخل اصبعك، بعد فرمود که حالا انگشتش را داخل گوش کنو همون گونه که واردش داخلش کردی را خارج کن. فادخلتها، فعلا قال لي ادخل اصبعك، انگشتش را داخل گوش ببر. فادخلتها فاخرجتها بالاصبع التي ادخلتها، اون را خارج کردم اون سنگ را با همون انگشتی که واردش کردم. والحمدلله رب العالمین. البته این روایت چون سندش معتبر ما آوردیم، خیلی البته این دعاش مهمه، این دعایی که امام به او آموختن برای خارج کردن چیزی است که به مشکل و سختی خارج میشه، از این راه استفاده کنیم. میفرماید یکی این دعا را سه بار تکرار کنن، دوم این است که باید با همون دستی که او را داخل کرده خارج کنن. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به بینی، بیماری بینی معروف به نام خشم هست. خشم یعنی گرفت بسته شدن بینی، احتقان و بسته شدن بینی. را درمان شیست، روایتی از پیامبر فرمودن علیکم بالمرزنجوش، درمانش مرزنجوس هست. شموه فانه جید للخشامی، بله این را بو کنید، مرزنجوش را عبور کنید. فانه جید للخشام، برای بسته شدن بینی مفید است. و الخشام داء، خشام یه بیماری است. در لغت میفرماید خشام یعنی سده، بسته شدن است. فی الخیاشیم، خیاشیم یعنی سینوس هاست. شاید اینایی که مبتلا به سینوزیت برای اونا مفیده، برای اینایی که به طور مطلق مبتلا به بسته شدن بینی، احتقان بینی، بو کردن مرزنجوش مفید است. البته ما تجربه شده، این رفقا من تجربه کردن که این قطره مرزنجوش جامعه، چون در ارتباط با مرزنجوش هم هست، قطره مرزنجوش جامعه برای اینجور موارد خیلی مفیده. چه اینایی که پولیپ دارن و بینیشون بسته باشه، چه اینایی که سینوزیت دارن و بینیشون بسته است، استفاده از مرزنجوش چه حال استشمام بوش و چه با قطره مرزنجوش جامعه درمانشه. اما حالا بحث بعدی راجع به درمان بیماری های دهان است. بیماری دهان بیماری های متعددی داره، دندان و دهان. یکی از بیماری های دهان این است که دهان بدبو بشه. روایات ما مسئله بدبوی دهان گاهی به کلمه نکهه تعبیر میکنن، گاهی به ریح الفم یعنی بوی دهان. خیلی خوب، تعبیراتش مختلفه ولی مراد یکیه. بالاخره چیزهایی که دهان را خوشبو میکنه، بدبویی جهان را برطرف میکند. اولین چیزی که روایات ما ذکر میکنه سود هست. روایتی از امام صادق داریم صلوات الله و سلام علیه که میفرماد اتخذوا فی اشنانکم السود فانه یطیب الفم و یزید فی الجماع. امام صادق میفرماید در اشنان یعنی موادی که باهاش دست و دهان میشورن، حالت شوینده و صابون، میگه در اون اشنان سود قرار دهید، سود اضافه کنید. فانه یطیب الفم، دهان را زیرا سود دهان را خوشبو میکند. و یزید فی الجماع، عمل جماع را زیاد میکند. خیلی خوب، حالا سود همون سود کوفیز، مثل سود چند تا سود داریم، سود هندی داریم، سود کوفی داریم، سود یمنی، این ستا در روایت ذکر شدن. اینجا به طور مطلق همه انواع سود. خیلی خوب، مهم این است که ظاهر دهان را با سود شسته بشه. ولی یه روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام، کان اذا توضع بالاشنان ادخله فی هر وقت دهان را یا صورت را با اشنان می شستن، او را یه مقدار داخل دهان می کردن. فیطعم بهی، او را همچی خود زیر دندان می گرفتن. و ثم یرمی به، سپس او را از دهان خارج می کردن. البته این اسم سعد در این نیامده، راجع به اشنان. ولی خود روایت قبلی می فرماید در اشنان سعد قرار بدید، معلوم میشه اشنان و سود هم داخل دهان هم میکنن به یک شکلی و به یک نحوی. البته روایت دیگری هم داریم مطلب را اصلا برعکس میکنه، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اتخذوا فی اسنانکم، سود را در دندان ها قرار بدهید. فانه یطیب الفم، زیرا اون دهان را خوشبو میکند. و یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن و جماع را زیاد میکند. پس بله، این که در دندان ها قرار بدهید هیچ معنی ندارد جز این است که وارد دهان کنید. صرفا ظاهر دهان نیست، باید وارد دهان کنید تا دهان خوشبو بشه. حالا یه روایت اشنانکم داریم، یه روایت اسنانکم داریم. احتمال تصحیف هم هست، در اصل اشنانکم بوده، هر دو روایت یکیشون شده اسنانکم تصحیف شده، یا در اصل هر دو اسنانکم بوده در بعدن تصحیف شده اشنانکم. احتمال بیشترش این است که اسنانکم در هر دو روایت، اون را در دندان قرار بدید تا دهان را خوشبو کند. روایت معیدی هم دارد. این درمان اول بود. درمان دوم پیاز هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید البصل یطیب الفم، پیاز دهان را خوشبو می کند و یشد الظهر و کمر را تقویت می کند و یرق البشره پوست را نازک می کند. خب البصل و یطیب الفم، بصل پیاز، پیاز انتیبیوتیک است و انتی باکتریال است، باکتری ها را می کشد. به همین جهت اگر کسی پیاز بخورد باکتری های دهان، باکتری های دهان را می کشد و این عفونتی که باکتری ایجاد بکنه در دهان و منجر به بدبوی دهان را، این عفونت را برطرف میکند و بدبوی دهان را برطرف میکند. روایت کلینی، البته فواید پیاز متعدد هست، یکی عصب را تقویت میکند، کمر را تقویت میکند و پوست را نازک میکند، از حالت کلوفتی و سمجی خارج میکند. روایت دیگری داریم، کلینی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید کل البصل، پیاز بخورید، فان فیه ثلاث خصال، سه تا خصلت دارد، یطیب النکهه، دهان را خوشبو میکنه، و یشد اللثه، لثه را تقویت میکنه، و یزید فی الماء، آب مرد را زیاد میکنه، و الجماع، انبستر شدن را زیاد میکنه. این فواید پیاز. این روایت برقلیری نقل میکنه، برقی هم نقل میکنه، شیخ صدوق هم نقل میکنه با چند سند و چند تا روایت به این معنا وارد شده در رابطه با پیاز و فواید پیاز. کلو تشویق میکنه، به خوردن پیاز منافعی داره. اولش این است که دهان را خوشبو میکنه، البته مراد از خوشبو کردن دهان، البته پیاز که دهان را خوشبو بدبو میکنه، او موقتیه، ولی در مرحله بعد دهان را خوشبو میکنه، درمان میکنه در مرحله بعدی، چون باکتری کش است، انتی باکتریال است، باکتری های دهانی که دهان سبب بشه دهان بدبو بشه میکشه، از بین میبره. خب سومین درمان بدبوی دهان ترس، کراف. روایتی از امام صادق، از امام صادق سوال شده درباره کراف، فقال کله، امام فرماید تره بخورید، فان فيه اربع خصال، چهار تا خصلت داره، یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند، و یطرد الرياح، التهاب ها را از بدن خارج میکند، یا شاید باد شکم را خارج میکند، و یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکند، خوریزی بواسیر را قطع میکند، و هو امان من الجذام، ایمنی از جذام است، لمن ادمن علیه، کسی که مدمن خوردن پیاز باشه. خیلی خوب، سومین درمان بدبوی دهان آب ولرم است، بخصوص در ناشتا و موقع افطار. روایتی داریم که پیامبر کان اذا افطر بدا بحلوائین، زمانی که پیامبر افطار میکردن اول یه شیرینی و حلوایی میخوردن، یفطر علیها، فلم یجد، اگر شیرینی و حلوا نبود، فسکرتن او تمرات، یا دون شکر، یا دون قند، و چند تا خرما، فاذا اعوز ذلك كله، اگر همه اینا نبود، فما ان فاطر، با آب ولرم افطار میکرده، و کان یقول، میفرمودن، یونقی المعده، آب ولرم معده را پاک میکند، پاکسازی میکند، و الکبد، کبد را پاکسازی میکند، و یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند، و الفم، البته نکه اینجا مراد بوی بدن، و الفم بوی دهان، و یقوی الاضراس، دندانها را تقویت میکنه. پس این هم یه درمان است، آب ولرم. پنجمین درمان بادروج هست. بادروج در فارسی یا بادرنج گفته میشه، بادرنگ، بله، بادروج، بادرنگ، البته مراد همون گیاهی است که تخمش تخم شربتی است، ریحان کوهی بهش میگن، تخم شربتی است، گیاهش، بله، تخم شربتی، همون که تخمش تخم شربتی است، بادرنج شبیه به ریحان و ریحان کوهی است در حقیقت. حالا این بادرنج امروز رایج نیست استفادهش، خیلی درباره بادرنج و بادروج در روایت ما، بادرنج توصیه شده، سفارش شده، سبزی حضرت امیر است، حضرت امیر از این سبزی خوششون می آمد. روایت کلینی ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه کان یعجبه البادروج، بادروج را دوست داشتن و از بادروج خوششون می آمد. و روی بر روایت دیگری است که از امام کاظم یک شخصی است که روی سفره با امام حاضر شدن، بله، فدعا بالبادروج، بله، امام فرمود بادروج برایید تا اونجا که فل اختم طعامک به، امام فرمود آخر قضای خودت بادروج قرار بده. فانه یمرئ، یمرئ یعنی قضا را هضم میکند و میرسونه به جایی است که بدن بتونه این قضا را جذب کنه و از او استفاده کنه. بله، یمرئ ما قبل کما یشهی ما بعد، قضای قبلی را هضم میکند، قضای بعدی اشتها را برای قضای بعدی باز میکند. و یذهب بالثقل، سنگینی را، سنگینی معده و شکم را برطرف میکند. و یطیب الجشا و النکه، آروغ را خوشبو میکند. این چیز مهمیه، آروغ را خوشبو میکند و بوی و دهان را خوشبو میکند. این راجع به بادروج. روایتی هم داریم راجع به حوک. حضرت امیر فرماید که کان یعجب رسول الله من البقول، پیامبر حوک را دوست داشتن. روایتی از امام صادق داریم، حوک چیز، حوک همون بادروج است. روایتی از امام صادق داریم، فرماید که انه بقلت الانبیاء، سبزی انبیاء است، حوک سبزی انبیاء است. اما ان فیه ثمان خصال، هشت خصلت داره، هشت فایده داره. یمرئ یعنی هم قضا را هضم میکنه و او را میرسونه به جایی که بدن از او استفاده کند. و یفتح السدد، راه بسته شده را باز میکند. حالا راه بسته شده یعنی تو روده ها، اینایی که مبتلا به تنگی روده، بسته شدن روده، چسبندگی روده، درمانشون همون بادروج است و حوک است و همون گیاهی که تخمش تخم شربتی هست، چه بسا تخم شربتی هم براشون مفید باشه. یفتح السدد و یطیب الجشا، آروق را خوشبو میکند. و یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند. و یشهی الطعام، اشتها آور است. حالا اشتها آور بله جزو گیاهان و داروهای و سبزی هایی که اشتها آور است همون بادروج و حوک است. روایت ما بر این معنی اصرار دارن که حوک همون بادروج است. از حضرت امیر نقل کردن که فرمود است نظر رسول الله الی البادروج، پیامبر یه روز نگاه کرد به بادروج، فقال هذا الحوک، فرمود این حوک است. بادروج، نگاه کرد به بادروج و فرمود این حوک است. کنی انظر الی منبته فی الجنه، کنی دارم ببینم الان که این در بهشت رویده و محل رویدنش در بهشت دارم میبینم، یعنی این گیاه گیاه بهشتی است، این سبزی سبزی بهشتی است. خیلی خوب، روایت دیگری داریم که محبوب ترین سبزی نزد پیامبر بادروج است. بله بله، بس اگر روایت را جمع کنیم میشه بادروج همون حوک است. خب اینا هم هرچند کلمه حوک اومده یا کلمه بادروج اومده، ولی خواصش مشترک است، هر دو دهان را خوشبو میکنن. روایتی داریم برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. بله، سؤال عن الحوک، از درباره حوک از امام صادق سوال شده. فقال محببتن الی الناس، این سبزی مردم سبزی سبزی را دوست دارن. غیر انها تبخرو یا تبخرو و دیدانو تسرع الیها، و هی البادروج، حوک همون بادروج است. یه مشکل داره، تبخرو گندیده. البته اینا میش دو جور میشه خون، تبخرو یعنی او را بدبو میکنه، اگر تبخرو یعنی دهان را بدبو میکنه، خود خلاف روایت قبلی. ولی احتمال دیگرش تبخرو یعنی خودش سریع خراب میشه، این در ریحان دیده شده. ریحان جدای باقی سبزیجات زود خراب میشه و گندیده میشه. این تبخرو است، نه تبخرو، یعنی زود بیگنده و زود خراب میشه. الا نه تبخرو. و قرینه هم در این روایت هست و کرم توش میفته، دیدان تسرع علیها، یعنی گن گهشی کرم درش میفته و کرمی میشه. علیه حالین بس این قرینه بر این است که مراد خود این سبزی و خود بادروج زود خراب میشه و زود فاسد میشه و زود میگنده و زود کرم توش میفته. مشکلش اینه، باید سریع را مصرف کرد. ولی اینجور نیست که معنای این روایت سبب مثلا بدبو شدن دهان یا آروق، یا چون روایت خوندیم فرماید که این آروق را خوشبو میکنه و دهان را خوشبو میکند. حالا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.